ز قمت گلای شهرم سر و پا به ندارم طلبم تو را به هردم به بهانه یه گدایی طلبم تو را به هردم به بهانه یه گدایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده هادیایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده آزیایی اگر از درم برانی وگر از کرم بخانی نیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی نیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی علی شهر ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این دهه‌ای که گذشت رو داریم و عید قربان رو به شما عزیزان تبریک عرض می‌کنیم که چند روزی از اون گذشته و امیدواریم خداوند این اعمالی رو که توفیق پیدا کردیم در این دهه انجام بدیم مورد قبول خودش قرار بگیرد و انشاءالله در سال آینده ما هم از حاجی‌هایی باشیم که در مناسک حج انشاءالله شرکت بکنیم و اون اعمال رو انجام بدیم. ممنونیم که در میان این همه برنامه‌ها برنامه‌ای رو انتخاب می‌کنید که علوم و معارف اهل بیت در اسلام رو تقدیم شما عزیزان می‌کنه. برنامه به نام حبل المتین هست که به صورت زنده تقدیم شما عزیزان میشه و در دو شب در هفته این برنامه به صورت زنده پخش میشه و ما قصد داریم در این برنامه می‌خوام تاریخ اسلام رو مورد نقد و بررسی قرار بدیم و در یک واکاوی علمی انشاءالله اون لایه‌های پنهان تاریخ که بعضی از اونها منشأ اعتقادی هم داره رو برای عزیزانمون مطرح بکنیم. عمده مطالبی که تقدیم شما عزیزان میشه از کتب برادران اهل سنته. این هم یکی از حقانیت این مذهب هست و اینکه عزیزان ما راحت‌تر ارتباط برقرار بکنن و خودشون در کتاب‌های خودشون مطالعه کنن و آنچه حقیقت هست و آنچه که باید به اون برسن و فردا قیامت از ما سوال میشه انشاءالله به اون برسن که فردا همه ما مسئول خواهیم بود. بعضی موقع مباحث ما تند مطرح میشه چون بسیار مباحث علمی هست، چون باید صریح اینها رو مطرح کرد، شاید برای بعضی از عزیزان ناخوشایند باشه، ولی این قصد بی‌ادبی و جسارت نیست، خدای نکرده، و واقعا نمیخوایم توهین کنیم یا بی‌ادبی کنیم یا جسارت کنیم به طرف مقابلمون، بلکه میخوایم مباحث رو مطرح بکنیم تا عزیزان برن تحقیق کنن، مطالعه بکنن. و از شما عزیزی هم که روی خط میایید با ما تماس برقرار میکنید خواهش میکنیم که قصد جسارت و بی‌ادبی نداشته باشید و مباحث رو به صورت علمی و عالمانه مطرح بکنید که انشالله همه عزیزانی که پای گیرنده شون هستن و برنامه ما رو مشاهده میکنن انشالله استفاده ببرن از این برنامه. ما باید برنامه‌ای رو در شأن و خور اهل بیت انشاءالله تقریم همگان بکنیم. به هر صورت اگر شیعه هستیم و اگر پیرو اهل بیت هستیم باید آن گونه که این بزرگواران خواستن با طرف مقابل و با همگان انشاءالله برخورد بکنیم. انشاءالله ما رو تا پایان برنامه همراهی می‌فرمایید. ما در خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار داده اند و چشمان پر محبتشون رو سوی این برنامه مبذول داشتن خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همگان را از خدای منان می خواهم. رفع گرفتاری همه و قضاء حوائج و اجابت دعای همه را از خدا مسئلت می کنم و از همه مسررانه ملتمس دعا هستم دیویجه در مزان اجابت دعا ما را فراموش نکنند.
خیلی ممنون آقا از فرصتی که در اختیار ما و بینندگان قرار دادید. خب اگه خاطر شریف حضرت عالی باشه، سلسله مباحثی داشتیم که حالا جلسه گذشته حضرت عالی حضور نداشتید، برنامه دیگه پخش شد، اون هم به خاطر سفر حضرت عالی بود به آذربایجان شرقی و زلزله زدگان عزیزی که حضرت عالی تشریف برید اونجا و سفری داشتید به اون قسمت. حالا قبل از اینکه ما مباحثمون رو آغاز بکنیم، اگه آقا اشاره مختصری بفرمایید و حالا بحث مفصلش هم انشاءالله بمونه برای شب‌های دیگه که حالا ما فرصت چون تا قدیم فرصتمون کمه و میخوام سلسله مباحثمون ادامه داشته باشه. دکتر فرمایید، در خدمتتون باشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. فوز امری الى الله، ان الله مشفیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. در رابطه با سفری که ما داشتیم این پنجشنبه جمعه به طرف تبریز و مناطق زلزله زده، با توجه به فراخوانی که داده بودیم بینندگان عزیز، مبالغ قابل توجهی رو به حساب شبکه ریخته بودند و من قضایا را خدمت حضرت آیت الله مکارم شیرازی رساندم و ایشون فرمود یک نفر بره از نزدیک از زلزله زدگان عزیز آذربایجان شرقی هم تفقدی از نزدیک بکنن و هم با مشکلات اونها آشنا بشن و اینکه اونها چه نیازی دارند، که این مبالغ در موارد نیاز اونها مصرف بشن. و اول بنا بود بعضی از دوستان برن، ولی قرعه فال به نام ما افتاد و رفتیم و و از نزدیک با مشکلات عزیزان زلزله زده و مصیبت زده آشنا شدیم. و به حق من با اینکه خیلی خودم رو کنترل می‌کردم جلوی مردم، خلاصه اظهار خیلی ناراحتی نکنم، در روحیه اونها شاید اثر منفی داشته باشه، ولی 6-7 بار دیگه من جلوی گریم رو نتونستم بگیرم. یعنی به قدری مصیبت عمیقه و گرفتاری ها زیاد هست که واقعا قلب انسان رو به درد میاره و اشک آدم رو جاری میکنه. خب با این که الان 2.5 ماه نزدیک 3 ماه هست از این حادثه میگذرد، حالا ما نمیخوام بگیم کار نکردن، خب همه دست به دست هم دادن، دارن کار میکنن، خیرین دارن کار میکنن، دولت داره کار میکنه، مسئولین دارن کار میکنن، ولی فاجعه بینندگان عزیز خیلی عمیقه. یعنی 320 روستا 100% ویران شده، 900 روستا از 20% تا 80% خرابی داره و با این گستردگی کار، با اینکه خب در روز بود این قضیه، این عنایت الهی بود، وگرنه آمار کشته ها خب خیلی بالا میزد. خب در زلزله بوین زهرای قزوین، خب من یادم میاد اون زمان تقریبا من 10-11 سالم بود و کاملا تو جریان بودیم در بوین زهرا. خب مجموعا تقریبا 21 یا 22 تا روستا ویران شد در زلزله، خب 30,000 کشته داد. و در قضیه برای شما عرض کنم رودبار که در بم که داد 45,000 کشته، خب محدوده کم بود، ولی خب اونها در شب اتفاق افتاد، مردم قدرت فرار نداشتن. ولی در آذربایجان زلزله اول به صورت افقی آمد، بعد به صورت عمودی، و مردم فرصت اینکه بیرون فرار کنن هم بود. حالا ای حالین من در یک جمله خدمت بینندگان عزیز عرض کنم. در طول این دو ماه نیم بنده الحق یک دونه خانه ای که درست کرده باشم، به خونم همه کوچیک کوچیکه، 12 متری 24 متری تحویل زلزله ها زده داده باشن بنده ندیدم. با اینکه خب من در اطراف تبریز، اطراف برای شما عرض کنم اهر، هرسین، هریس رفتیم، حتی قلب زلزله زده، یعنی قلب زلزله رفتیم، دور افتادترین روستایی که زلزله اونجا اتفاق افتاده بود ما رفتیم سر زدیم. در این دو روزی که اونجا بودیم همه مردم در چادرها هستن و حتی این برای شما عرض کنم چیزهایی که بناست به اینها بدن، خانه های آماده کانکس،
بله کانکس بشه،
تعداد کانکس آوردن، در پنجره نداشت، تعدادی در پنجره آوردن، نصاب نبود نصب کنه و تعدادی هم فقط تخته و چوب آورده بودند و حالا که این مردم فرصت کنن و مسئولین بیان اینها رو خلاصه سرهم بکنن و الان مردم در داخل چادر اونجا هم سرمای زودرس، خدایی نکرده خدایی نکرده اگر یک برفی بیاد اونجا، خلاصه تلفات انسانی دیگه قابل بخشش نیست. تمامی کسانی که امشب دارن عرض بنده رو میشنوند مسئول هستیم. اگر دوستان یه چند لحظه مانیتور من رو به آنتن بدن، حالا یکی دو تا از تصاویر رو ما نشان میدیم، بعد انشاءالله شب چهارشنبه که فرصت بیشتری داریم من مفصل بعضی از فیلم ها و تصاویر رو خوب عزیزان دارن میبینن. ما اولین روستایی که برای شما عرض کنم رفتیم این وضع روستا هست، مردم همه در چادرها زندگی میکنن، این هم کانکسی که دادن، نه در داره نه پنجره. برای شما عرض کنم این هم برای شما هم چادرها و این هم حمام صحرایی که برای هر 50-60 نفر 200 نفر یک حمامی درست کردن، حتی بعضیا گفتن 20 روزم نوبت نمیرسه ما برای شما عرض کنم بریم حمام. برای مردم که می آمدن و درد دل می کردن و درد دل ها به قدری چیز بود، فجیع بود، همین شما می بینید دوستان این بچه های کوچک، فکر این بچه ها ساختن خانه و حتی اسباب بازی هم که گرفتن دارن می خوان کار کنن، به فکر ساختن خونه هست، خیلی واقعا دردآور هست، یعنی قلب هر بیننده رو به درد میاره. ما چند جا که رفتیم شما میبینید الان به این شکل بچه ها مشغول ساختن خونه و برای شما عرض کنم ماشین، برای شما عرض کنم باربری و امثال این هم شما میبینید، این به قول خونه هایی که ساختن، این اسکلیتی که آوردن، این هم کانکس هایی که نه در داره نه پنجره داره، این هم مساجد است که ویران شده. مردم حتی بعضی ها گفتن بابا خونه برای ما نساختن، نخواستیم مسجد ما را درست کنن، ما الان محرم داره میاد میخوام عزاداری بکنیم. خب عزیزان میدانن مردم آذربایجان برای محرم یک ارزش فوق العاده قائل هستن، به قول امام جمعه محترم تبریز میگه مردم آذربایجان امام حسین را از خدا بیشتر خلاصه دوست دارن. اگر امام حسین هم دوست دارن به خاطر خدا دوست دارن. در این 320 تا روستایی که ویران شده عمدتا 90% مساجد کلن ویران شده، جز شاید یک 7-8 تا مسجد قابل تعمیره، البته ما یک دو تا از مساجدی که برای روستاهای خیلی پر جمعیت بود برای شما عرض کنم از این وقتی که مردم ریخته بودن به حساب شبکه ولایت، ما از همینجا از همه اجازه میگیریم برای تعمیر دو تا از مساجد. یه تعمیر جزئی داشت هر کدوم 5-6 میلیون تومان، گفتن بیشتر نداری، در حد 12 میلیون که بتونه برای محرم آماده کنن. گفتم اگر برای تا محرم میتونید آماده کنید من حرفی ندارم، اینها رو شما تکمیل کنید، اگرم کم آمد خلاصه از دوستان و بزرگواران دیگر ما برای شما عرض کنم جمع می کنیم و خدمت دوستان میدیم. یا الان شما دوستان دارن می بینن این اسکلت برای شما عرض کنم خانه هایی که ساختم، فقط یک اسکلتی درست شده و مردم عمدتاً در داخل چادرها هستند و واقعاً وضع خیلی فجیع. در بعضی از جاها دیگه مردم از اینکه مسئولین نیامدن دیگه خسته شدن، خودشون دارن برای شما عرض کنم این منازل رو برای شما عرض کنم میسازن. این هم برای شما عرض کنم به قول حمام صحراییشون هست، یک تانکر آبی اون بالا گذاشتن یک آب گرم کنی، و این هم برای یک 30-40 خانوار برای شما عرض کنم یک حمام صحرایی. این هم که وضع برای شما عرض کنم چیزی از عزیزان دارن میبینن برای شما عرض کنم این امکاناتی است که خوب آمده ریخته شده، ولی الان در فصل سرما عمدتاً آقایان ببینید شما بفرمایید این هم به قول برنامه است که یک شیر آبی گذاشتن، مردم میان خانم‌ها برای بردن آب برای شما عرض کنم به این شکلی نمونه چادرها و بچه هاییست که شما تو این بیابان سرگردان هستن. بله اینها همه نمونه هایی از برنامه های این هم شما ببینید یک شیری درست کرده از گذاشتن اینجا که مردم خانم ها میان اینجا برای شستن لباس و غیره. یعنی فاجعه بینندگان عزیز خیلی عمیق، خیلی گسترده و خیلی برای شما عرض کنم این هم یکی از خانه هاییست که برای شما عرض کنم یک پلاکارتی زده اونجا که برادر عزیزم اگر چنانچه من آمدی به دیدار من و حضور نداشتم به خاطر اینکه خانه و کاشانم رو از دست دادم، جایی برای پذیرایی شما ندارم. اینها نمونه هایی است که واقعا قلب آدم رو به درد میاره، یعنی انسان براش قابل تحمل نیست. متشکریم از اتاق فرمان. الا ای حال انشاءالله ما تفصیل قضایا را به حول قوه الهی در شب چهارشنبه که فرصت بیشتری داریم انشاءالله خدمت بینندگان عزیز عرض خواهم کرد
انشاءالله.
و حرفایی هم داریم با مردم، با دوستان داخل کشور و خارج از کشور که واقعا من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. حالا انشاءالله عرض کردم من عرائض زیاد دارم، تقاضا از مردم زیاد دارم. حالا انشاءالله ما شب چهارشنبه در خدمت عزیزان هستیم که به صورت مفصل با بینندگان عزیز در این زمینه صحبت خواهیم کرد.
انشاءالله با این توضیحات شما جا مردم عزیز ما یه توجه بیشتری بکند و یه کمک‌های مردمی بیشتری سرازیر بشه و در کنار این مباحثی که الان فرمودید و کنار مسئولین انشاءالله اون مشکلات این عزیزانون برطرف بشه. ممنونیم آقا، اگه اجازه بفرمایید ما سلسله مباحث رو آغاز می‌کنیم. خاطر شریف شما بیننده عزیز هم اگر باشه، ما سلسله مباحثی رو که از قبل شروع کرده بودیم پیرامون عید الله اکبر، عید قدیر که یواش یواش داریم در آستانه این عید بزرگ قرار می‌گیریم و این دهه دهه ولایت هم هست، دهه امامت هم هست، ما مباحث رو تقدیم شما عزیزان کردیم، آیاتی رو مطرح کردیم، احادیث رو مطرح کردیم، آخرین مبحثی که خدمت شما بودیم حدیث قدیر بود و صحت اون رو بررسی کردیم که اگه یادتون باشه ما موضوع قدیر رو از نظر ابن تیمیه مطرح کردیم که آقا مباحثش رو مفصل بیان کردن که حتی ادعایی که ایشون کرد که این در صحاح نیست و در سنن نیست و آقا اینا رو نشون دادن یک به یک و نشون دادن که حدیث قدیر با سند صحیح در صحاح و سنن موجود هست. حالا می‌خواستیم مباحث رو پیگیری بکنیم و این سوالم رو در این شب که حالا ادامه مباحث هست اینجوری آغاز کنم که آیا کثرت حاضرین حاج آقا که بعضی شما فرمودید تا 120,000 نفر رو هم اهل سنت اشاره کردن و نوشتن در کتبشون که در این سفر حجۃ الوداع با پیغمبر بودن و در قضیه قدیر هم حضور داشتن، آیا کثرت حاضرین در همایش بزرگ قدیر و کثرت ناقلین اونایی که اومدن نقد کردن این حدیث رو و تعدد و طرقی که برای این حدیث قدیر هست دلیل واضحی بر حاجا صحت حدیث قدیر نیست، این رو برای عزیزان بیان بفرمایید.
در رابطه با قضیه کثرت حاضرین در اونجا بنده اون دفعه مرز کردم با اینکه حدیث قدیر پر راوی ترین حدیثه
بله.
که مرحوم علامه امینی از 110 نفر از صحابه با سندهای متعدد حدیث قدیر رو نقل کرده بعدش هم مرحوم آقا عزیز طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، نوه صاحب عروه، ایشون هم حدود 20 مورد اضافه کرده بر او، با اینکه خب نزدیک 130 نفر از صحابه نقل کردن، به نظر ما مظلوم ترین حدیث حدیث قدیره
واقعا.
چون دوستان دارن میبینن جناب سبت ابن جوزی میگه اتفق علماء السیر ان قصة القدیر کانت بعد رجوع رسول الله من حجة الوداع في الثامن عشر من ذی الحجة. اتفاق دارن علمای تاریخ بر اینکه داستان قدیر بعد از رجوع پیغمبر از حجة الوداع در 18 ذی الحجه بوده. و کان معه من الصحابه والاعراب و ممن یسکن حول مکه والمدینه مع 20000 و از صحابه و اعراب کسانی که اطراف مدینه و مکه بودن 120000 نفر با نبی مکرم بودن و هم الذین شهدوا معه حجة الوداع و سمعوا منه من کنت مولا فعلی مولا و این 120000 نفر حدیث من کنت مولا فعلی مولا را شنیدن. معلومش که با توجه به این افرادی که در اطراف مکه هم بودن در قضیه قدیر و خم طبق این عبارتی که آقای سبت ابن جوزی میاره حضور داشتن. برای شما عرض کنم جناب آقای حلبی از علمای بزرگ اهل سنت هست، میگه کان معه جموع لا یعلمها الا الله، جمعیتی که با پیغمبر در حدیث قدیر بوده جز خدا کسی از آمارش خبر ندارد. بعضی گفتن 40000، بعضی گفتن 70000، بعضی گفتن 90000 و بعضی گفتن 114000، بعضی گفتن که 120000، بعضی هم گفتن بیش از 120000 در حجة الوداع و در قدیر و خم بودن و سخنان پیغمبر اکرم رو شنیدن. آقای فرید وجدی از علمای پرآوازه اهل سنت در عصر حاضر هست، دائرة المعارف دارد، دائرة المعارف قرن 20. ایشون در جلد 3 صفحه 542 میگه کان مع رسول الله فی تلک السنه نحو من 90000، حدود 90000 جمعیت با نبی مکرم بودن. بابا 124000 نه، 114000 نه، 90000 نه، گیریم بابا 5000 جمعیت بوده اونجا. آیا از 5000 جمعیت باید 100 نفر 120 نفر نقل کند این حدیث را؟ چرا نقل نکردن؟ چرا مطلبی از اینها بیان نشده؟ اگر از 5000 نفر برای شما عرض کنم 10% اینها بیان میکرد، 20% اینها بیان میکرد، خیلی فراتر از این بود. باید ما حداقلش 200-300 نفر، 500 نفر حدیث قدیر را نقل کرده باشند. البته حالا ما انشاءالله در حالا امشب یا جلسات بعدی یک موضوعی رو قبلنم اشاره کردیم ما، که راویان صحابه تابعین وحشت داشتن از نقل حدیث قدیر،
چون همه چیز زیر سوال می‌بود.
بله، چون حدیث قدیر رو نقل کردن پایه‌های حکومت هیئت حاکمه را زیر سوال می‌برد.
بله،
حتی ما معتقدیم این که بعد از نبی مکرم جناب خلیفه دستور میده احادیث رو که جمع کرده بود بیارن آتش بزنن، خلیفه دوم آتش میزنه و دستور میده هر کس در نزد او مطلبی هست همه رو محو کنه غیره، و بعد زمان خلیفه سوم همین کار، معاویه هم همین کار رو داره ادامه میده و غیره. اینها هدف این بود که احادیثی همانند قدیر به گوش مردم نرسه. و حتی بعضی از افرادشون سوال میکردن از حدیث قدیر، اینها بدنشون میلرزید و میگم که انکه رخی البال، مثل این که سرت داره در